رو برای همه آرزو می‌کنم.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و در اینجا از شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم که به رادیو فردا گوش میکنید. همکارم مینا بهارمست تازه نفس ایستاده آماده است تا خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون برسونه. منصور سلام، مینا سلام و به استودیو خبر خوش آمدید.
مرسی جان و با سلام به شنوندگان عزیز. به گزارش خبرگزاری رویترز، حسن شاطری یکی از فرماندهان سپاه پاسداران که مسئول ستاد بازسازی ایران در لبنان بود، در حمله مخالفان حکومت بشار اسد در سوریه کشته شد. یکی از فرماندهان نیروهای مخالف بشار اسد به خبرگزاری رویترز گفت که حسن شاطری در نزدیکی شهر زبدانی واقع در خاک سوریه نزدیک مرز لبنان کشته شد. مراسم تشییع جنازه او امروز پنجشنبه در تهران با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران، نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه و فرمانده نیروی قدس سپاه برگزار شد. هیئت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدون دست یافتن به توافقی تهران را ترک کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، هرمان ناکارت سرپرست هیئت در بازگشت از تهران روز پنجشنبه در وین به خبرنگاران گفت در مذاکرات تهران بر سر چگونگی دسترسی آژانس به مقام‌های هسته‌ای ایران و اسناد و تأسیسات از جمله تأسیسات پارچین توافقی به دست نیامد. آقای ناکارت در این حال تأکید کرد که آژانس برای حل اختلافات باقی مانده سخت تلاش خواهد کرد و مذاکرات ادامه خواهد یافت. قبلا علی اصغر سلطانی سفیر ایران در آژانس گفته بود برخی از اختلافات در گفتگو با آژانس حل شده است. برای ادامه مذاکرات تاریخی تعیین نشده است. در دومین سالگرد حصر خانگی مهدی کروبی و میرحسین موسوی، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار رفع حصر آنها شد. سخنگوی کاترین اشتون گفت که حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد بدون روند قضایی انجام گرفته و این امر ناقض تعهدات ایران در حفظ حقوق اساسی شهروندان است. هکتور تیمارمان وزیر خارجه آرژانتین روز چهارشنبه بار دیگر تأکید کرد که قضات این کشور از متهمان ایرانی پرونده انفجار مرکز یهودیان آرژانتین بازجویی خواهند کرد. این در حالی است که رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران بازجویی از متهمان انفجار آمیار را تکذیب کرده بود. به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، هکتور تیمارمان به یک کمیته مجلس سنای آرژانتین گفت بر اساس یادداشت تفاهم میان تهران و بوینوس آیرس، ایران موافقت کرده است تا 8 ایرانی متهم به دخالت در انفجار مرکز یهودیان آمیا مورد بازجویی قرار گیرد. در انفجار آمیا در سال 1994 80 نفر کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه از تصرف شهر نفتی شداده به دست نیروهای شورشی پس از چند روز جنگ شدید خبر داد. بر اساس این گزارش در نبرد برای تصرف شداده 30 نفر از اعضای جبهه نصرت وابسته به القاعده و 100 تن از نیروهای سوری کشته شدند. یک سخنگوی ارتش آزاد سوریه گفت مخالفان حکومت بشار اسد از جمله اعضای جبهه نصرت اکنون کنترل شداده را در استان حسکه در اختیار دارند و قصد دارند به سوی شهر حسکه مرکز این استان پیشروی کنند. تقریبا تمامی نفت سوریه از استان حسکه استخراج می شود. جان
سپاسگزارم مینا بهارمست، خلاصه مهمترین خبرها تا این لحظه رو به آگاهیمون رسوند. نوبت میرسه به برنامه هفتگی .com، برنامه‌ای که حامد پارسی تهیه میکنه. مجله هفتگی .com در حوزه اینترنت، دنیای مجازی و تکنولوژی های تازه مطالبی رو تهیه میکنه که واقعا شنیدنی است و تهیه کننده این برنامه از زاویه‌های متفاوت به شبکه‌های مجازی و رفتار کاربران ایرانی در این شبکه‌ها می‌پردازه. این شما و این برنامه هفتگی .com. من جان خاکزاد تا مجله شبانگاهی به شما بدرود می‌گویم.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، در برنامه تازه از سری .com با من حامد پارسی همراه هستید تا گشت و گذار رادیویی دیگه‌ای داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. در برنامه این هفته به سراغ فیسبوک میریم و براتون میگیم که در مواجهه با محتوای جعلی در فیسبوک چه کارهایی باید انجام بدید. خبری هم در مورد شکایت علیه فیسبوک بر سر استفاده از دکمه لایک در پایین مطالب فیسبوکی داریم.
شنونده برنامه دات کام هستید.
فرقی نمی کنه رادیو فردا باشه، یک چهره مشهور هنری یا یک کاربر عادی. هکرها به دلایل مختلف و از راه‌های گوناگون سعی می‌کنن شما رو کپی کنن و صفحه‌ها و اکانت‌ها یا خبرهایی رو به نام شما جعل کنن تا بتونن از ظرفیتی که دوستان، علاقه‌مندان، هواداران یا دنبال‌کننده‌های شما در فضای مجازی دارن برای اهداف خودشون سوء استفاده کنن. وقتی با یک صفحه یا گزارش جعلی در فیسبوک روبرو میشیم، ممکنه به قدر کافی هوشیار باشیم تا با نشانه هایی که در دست داریم اون رو از صفحه اصلی بازشناسی کنیم. اما ماجرا همینجا تموم نمیشه و ممکنه ده‌ها نفر دیگه گرفتار همون تله‌ای بشن که ما با هوشیاری از اون فرار کردیم. سوالی که اینجا مطرحه اینه که بعد از شناختن یک صفحه یا گزارش جعلی در فیسبوک چه کارهایی باید انجام بدیم؟ در این برنامه به مرور کارهای ابتدایی و ساده‌ای می‌پردازیم که پس از برخورد با صفحه‌ها و همینطور گزارش‌های جعلی در فیسبوک می‌تونیم انجام بدیم. ایده اصلی این بخش پیشنهادهایی که سایت مشبل به کاربران شبکه‌های اجتماعی کرده و ما سعی کردیم اونها رو برای کاربران ایرانی دوباره سازی کنیم.
شبکه‌های اجتماعی بخشی از راه حل باشین.
شبکه‌های اجتماعی هرچه بیشتر راه رو برای روزنامه‌نگاری شهروندی باز کردن و شهروندان روزنامه‌نگار به راحتی با استفاده از ابزارهایی مثل فیسبوک مشاهداتشون رو با کاربران دنیای مجازی به اشتراک می‌ذارن. در مواجهه با صفحات و گزارش‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی هم باید بیش از هر چیز بر ویژگی‌های روزنامه‌نگاری شهروندی تکیه کنیم و به جای عبور از کنار محتوای جعلی در مورد اونها اطلاع رسانی کنیم.
بعضی از کاربرای ایرانی فیسبوک این ابتکار رو به کار زدن که در یک صفحه همه صفحات جعلی شناخته شده در فضای فارسی زبان فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی رو با هم به اشتراک می‌ذارن. بعضی کاربرای دیگه هم به ابتکار خودشون در مورد گزارش‌های غیر واقعی منتشر شده در فیسبوک اطلاع رسانی می‌کنن. اما این هم کافی نیست و هر کدوم از ما باید از ظرفیت دوستای فیسبوکیمون و دوستان اونها استفاده کنیم و هر صفحه تصویر و یا گزارش جعلی شناسایی شده رو با شبکه دوستای خودمون به اشتراک بذاریم و بخشی از راه حل افشای محتوای جعلی باشیم.
موشکافی در مورد منابع.
معمولاً اگه کسی خودش شاهد عینی یک واقعه نباشه، باور جزئیات ماجرا براش سخت میشه، چرا که حتی دو شاهد عینی هم ممکنه جزئیات کاملا مشابهی رو از یک واقعه ضبط نکرده باشن و در تعریف دوباره ماجرا اون رو به اندازه‌ای با تخیلات خودشون محدود کنن. در مورد گزارش‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه، باید موشکافی بیشتری در مورد منابع گزارش بکنیم و ببینیم آیا این گزارش مستند به یک روایت دست اول از ماجراست و آیا راوی ماجرا از نزدیک با ماجرا درگیر بوده یا فقط یک روایت دست دوم رو برای ما دوباره تعریف میکنه. مهمه بدونیم آیا نکاتی که در این روایت وجود داره از طریق منابع دیگه هم قابل تایید هستند یا نه.
در مورد صفحات فیسبوکی هم به دنبال این باشین که آیا صفحه مورد نظر به منابع قابل اعتمادی متصل هستن یا نه. اینکه صفحه فقط خبرهای منتشر شده در رادیو فردا یا مثلا عکسای گلشیفت فراهانی رو منتشر میکنه، دلیل کافی برای ارتباط اون صفحه با رادیو فردا یا گلشیفت فراهانی نیست و ما باید نشونه های دیگری پیدا کنیم و ببینیم آیا این صفحه متعلق به فرد حقیقی یا حقوقی ادعا شده هست یا نه.
اطلاعات رو با روش‌های دیگه جستجو کنین.
برای تشخیص جعلی نبودن یک گزارش کافیه بخش‌هایی از اطلاعات رو در منابع دیگه هم جستجو کنیم. مثلا اگه از قول یکی از نزدیکان یه هنرمند نوشته شده که اون به دلیل عارضه قلبی به بیمارستانی در دبی منتقل شده، در گوگل جستجوی کنید که آیا گزارشی در مورد حضور این هنرمند در دبی یا سابقه ابتلای اون به عارضه قلبی وجود داره یا نه. پیش اومده که خواننده در آلمان کنسرت داشته اما همزمان گزارشی جعلی در مورد حضورش در یک مهمونی در کانادا منتشر شده.
در مورد صفحات فیسبوکی کار از این ساده تره. اگه فردی یا سازمانی که صفحه مرتبط با او در فیسبوک ثبت شده وبسایت رسمی داره، بررسی کنین که آیا این صفحه فیسبوکی مورد نظر در وبسایت رسمی این فرد یا سازمان معرفی شده یا نه.
به فیسبوک گزارش کنین.
اگه مطمئن شدید که محتوای یک گزارش یا تصویر جعلیه، حتما اون رو به فیسبوک گزارش کنید. در کنار هر پست علامتی وجود داره که با کلیک بر اون امکان ارسال گزارش در مورد اون به شما داده میشه. البته صرف یک یا چند گزارش باعث نمیشه که فیسبوک در مورد اون محتوای جعلی یا نادرست تصمیم گیری کنه، اما با بالا رفتن تعداد گزارش ها فیسبوک در مورد محدود کردن اون پست یا ایجاد کننده اون تصمیم میگیره.
در مورد صفحات فیسبوکی کافیه در بالای صفحه جایی که صفحه رو لایک یا پسند می‌کنین بر علامت ستاره کلیک کنین و با انتخاب گزینه ارسال گزارش جعلی بودن اونو در دسته‌بندی مناسب به فیسبوک گزارش کنین.
اینجا همه همو می‌بینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
یک حال خبر.
اما حالا که برنامه این هفته ما کلن حال و هوایی فیسبوکی به خودش گرفته، این خبر رو هم از دست ندید. 1 میلیارد نفر در سراسر دنیا برای اعلام موافقت با مطالبی که در فیسبوک میبینن از دکمه لایک استفاده میکنن. شما ممکنه روزی چند بار زیر نوشته ها و لینک ها و عکس های دوستاتون در فیسبوک روی این دکمه کلیک کنید، کما اینکه در 3 ماهه اول سال 2012 میلادی بیش از 3,200,000,000 لایک در فیسبوک به ثبت رسیده. همه اینها دکمه لایک رو به عنوان نشان اصلی شناسایی فیسبوک معرفی می‌کنند. نشانی که حالا موضوع شکایت علیه فیسبوکه.
یوانس یوزف فاندرمیر، برنامه نویس هلندی، 5 سال پیش از پایه‌گذاری فیسبوک در سال 1998 میلادی یک شبکه اجتماعی به نام سرفبوک رو پایه‌گذاری کرد و برای اولین بار در این شبکه از دکمه لایک استفاده کرد. دکمه‌ای که 5 سال بعد و با پا گرفتن فیسبوک به یکی از مهمترین شناسه‌های این شبکه مبدل شد. حالا مشخص شده که آقای فاندرمیر برای استفاده از این ایده یک حق انحصاری ثبت کرده بود. این برنامه نویس هلندی البته در سال 2004 میلادی درگذشت، اما شرکت رامبراند سوشال میدیا که حالا حق انحصاری استفاده از این ایده رو در دست داره، شکایتی رو علیه فیسبوک ثبت کرد. این شکایت در 5 فوریه امسال برابر با 17 بهمن ماه در دادگاهی در ویرجینیای آمریکا به ثبت رسیده و معلوم نیست که هیئت منصفه و قاضی دادگاه حق انحصاری استفاده از دکمه لایک رو به رسمیت خواهند شناخت یا نه.
اما موضوع دیگه‌ای که این هفته در فیسبوک خبرساز شد، پیشنهاد کمیته بین‌المللی المپیک برای حذف کشتی از رقابت‌های المپیک 2020 بود. تصمیم به حذف کشتی با اعتراض کشورها و نهادهای مختلف روبرو شد، اما کاربران شبکه‌های اجتماعی هم بیکار ننشستند و در فیسبوک صفحه‌ای رو با هدف حفظ کشتی در رقابت‌های المپیک ایجاد کردند. این صفحه در کمتر از 2 روز بیش از 66,000 هوادار رو به خودش جلب کرده و از جمله ایرانی‌ها هم در محتوای به اشتراک گذاشته شده در این صفحه مشارکت فعال دارند. یکی از تصاویری که در این چند روز بر این صفحه قرار گرفته، تصویر غلامرضا تختیه که 10 بار توسط کاربران فیسبوکی بازنشر شده. تصویر دیگری هم که در این صفحه قرار گرفته، 2 کشتیگیر ایرانی و آمریکایی حاضر در المپیک لندن رو نشون میده که شانه به شانه هم پشت به دوربین ایستادن. این تصویر هم 100 بار توسط کاربران فیسبوک بازنشر شده. در پایان یک برنامه دیگه از سریه.com هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم مانیا منصور و نوشین سید حسینی با من همراه بودن. با ما به نشانی الکترونیکی com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.